بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و حضرت ام المؤمنین خدیجه قرا سلام الله علیها صلوات یدی بفرمین اللهم صلی عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنیم. اللهم صل موضوع بحث ضرورت وجود مذهب و اینکه شیعه هستیم به چه معنا و به چه افعالی به چه افکاری بهانه بحث هم تحرکات گسترده ای است که در تخریب مذهب در بین خود ما صورت میگیره. یه اشاراتی به بعضی از حمله ها و اشکالات کردیم، بخشش هم گذاشتم یه قدری بحث پیش بره دوباره عرض کنم که جا نمونه. عرض شد محضر شما که ما برای رسیدن به حقیقت، نجات، به اسلام طریقی لازم داریم. اینا توضیحش رفته. بعدن البته فرصت بشه دوباره تکرار و تفصیل میدیم که این راه و طریق منحصراً یه راهه و خود راه هم موضوعیت داره. هر شب برای اینکه نشون بدیم این راه با بقیه راه‌های قلاوی چقدر فاصله داره، یه زاویه انحرافی رو بحث می‌کنیم که بحث امشب از جهاتی خیلی مهمه. یه شب اومدیم گفتیم که آقا ببینید مسیر اهل رسیدن به احکام به چه خزعبلاتی می‌افته اگر این طریق از دست بره. یه شب عرض کردیم ببینید نگاه به انبیا خیلی مختصر به چه فجایعی میرسه. یه شب آمدیم عرض کردیم که قرآن رو دیگه نمیتونن بفهمن به جهاتی، جهتش یکیش این بود که یهود رو سر دست گرفتن و افکارش. دیشب هم عرض کنم خدمت شما که بعضی از نگاه‌های سیاسی رو اون دوره رو عرض کردیم که باعث شد قرآن را نفهمن. حالا آیات دیگری رو میخوام عرض کنم که سایر مذاهب نوعاً نفهمیدن به خاطر گیرایی که داشتن. لذا یه مقدمه عرض میکنم. سالهای گذشته که بحث سیر تکون بود و تاریخ اندیشه بود، اونجا یه تأکید اکیدی داشتیم که افکار ما شیعیان هم منسجمه هم به هم پیوسته است، ساختارمنده، یه بام و دو هوا نیست و از قرن یک ایجاد شده، چیزی جدیدی توش نیست. حالا این مقدمه رو عرض میکنم تا برگردیم بنزه که فرصت داریم آیاتی رو بخونیم. این بحث مهمیه. اتفاقا توش نشون داده میشه در این بحث که شیعیان امیرالمومنین که اتفاقا براءتی‌اند به شدت، ولایتی‌اند به شدت، اما اهل تقوا و تعبدند. اضافی به کسی چیزی نمیگن، کم نمیگن، منسجم هم میگن. مثلا در نگاه ما شیعیان امیرالمؤمنین به همسران انبیا، نگاه شیعیان امیرالمؤمنین به همسران انبیا اینه که اینها بسیاریشون مؤمن بودن، بعضیشون کافر، بدعمل، مثل همسر جناب نوح علی نبینا و علیه السلام که هم او رو تمسخر میکرد، جسارت میکرد، هم کمک میکرد به دشمنان حضرت نوح، جزو تمسخر کنندگان بود. همسر جناب لوط، ایشون جزو خائنین بود، راپورت خانه میداد، با دشمنان هم دستی میکرد، نامسلمان بود، بی ایمان به شوهرش که نبی خدا بود. اما علمای شیعه این دو زن را هم حتی به گناهان اخلاقی مسائل زناشویی نسبت نمیدن. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. البته شما میدانید که کفر به مراتب بالاتر از این گناهان اخلاقی، قابل قیاس نیست اصلا. اما ما شیعه اهل بیتیم، یاد گرفتیم اون چه هست بگیم و اون چه نیست نگیم. از علمای ما از همسر نوح و همسر لوط علی نبی نوالی و علیهم السلام هم دفاع میکنن که اینها مرتکب فحشا نشدن اما کافر بودن، به مراتب در قیامت جاشون از اهل فحشا بدتره. اما حالا چون کافرن پس بگو مثلا دزدم است، چون کافرن بگو اینا با مردان دیگه هم بودن. نه نبودن، دلیلی نداریم که بودن، گناه بالاتر داشتن اما اینو دلیل نداریم. دقت می‌فرمایید؟ حالا چون یه نفر قاتل 4 تا آدم کشته، لزوما موبایل منو که ندزدیده، موبایل منو به دزده گناهش کمتره تا آدم بکشه، اما اون هست و این نیست. استدلال کلامی هم می‌کردن و استدلال اخلاقی. استدلال کلامی این بوده که انبیا غیورن و اینها با آدمی که پاک دامن نیست زندگی نمی کردن. دقیق می فرمون. پاک دامن نیست. ممکنه یه نفر تمام جدول گناهان کبیره رو تیک بزنه، مرتکب بشه، یکیشو انجام نده. ممکنه؟ بله ممکنه. ما دیده بودیم یک لاتی تو محل ما بود، این به هیچی پایبند نبود، ولی اگه تو محل اگر کسی میخواست ناموس مردم رو نگاه کنه، با کله میرفت تو صورتش. غیور بود نسبت ناموس مردم، ولی خیلی کارهای دیگه میکرد. این یکی انجام نمیداد. خب ما اگه بخوایم راجع به حرف بزنیم، نه بگیم خب چون اهل همه کاری هست، 6 دفعه چاقو کرده بود تو تن کسی، نمیدونم گوش کیو بریده بود، ولی این یکی رو نمیکرد دیگه. حالا چون اون کارا رو میکرد بگیم یکی هم میکرد. نه نمیکرد آقا. انبیا غیورن و غیر پاک دامن زندگی نمیکنن. البته اون پاک دامن یعنی مرتکب گناه نمیشه. حالا پاک دامن از زهرا منظورم نیست، هم پاک دامن یعنی اهل اون گناه ها نیست. ممکنه کافر هم باشه؟ بله ممکنه کافر هم باشه. ما چون گیری نداریم، گرفتاری نداریم، جایی نباید حساب پس بدیم، راحت حرف زدیم. در روایاتمون هم روایت معتبری که نشون بده همسران انبیا همچین خطاهای فحشای اینطوری داشتن نداریم، چون روایت باید معتبر باشه. علمای ما هم به این نپرداختن. خوب دقت کن، یکیشو میخونم، اسم بعضی ها رو میگم که وقت شما رو نگیرم. مثلا شیخ طوسی در تبیان میفرماد ما زنت، یعنی گناه اخلاقی نکرده، غیر پاک دامنی نکرده، امرأت و نبی قط، هیچ همسر پیغمبری خیانت نکرده. خوب دقت کنین، ما یه سوال بزرگی پیش روی ماست که جلوتر عرض میکنم. 3 تقریبا سوال هست، شما با یه غیر شیعه طرف بشی، 3 بهتان به شما میزنن. یک شو دیشب عرض کردیم که گفتن شما به مؤمنین زمان پیغمبر بی احترامی میکنید که بحث شد. یکیش اینه. نگاه کنید، ما نگاهمون منسجمه. شیخ طوسی در تبیان میفرماد این حوزه نجف 1000 سال از برکات شیخ طوسی، میگه که هیچ همسر پیغمبری غیر پاک دامن نبوده، قط و ابدا. خب تو ذهن شما میاد خدا در قرآن فرموده 2 همسر پیغمبر خیانت کردن، میگه فکانت الخیانت من امرأت نوحن، خیانت همسر نوح چی بود؟ انها کانت تنسبهو للجنون، جزء کسانی بود که حضرت نوح تمسخر میگم، گفت دیوان است، تخریب میکرد. من تو خونه زندگی میکنم، این قله نستجی رو بالله تخریب میکرد دیگه، تخریبش موثر بود. خیانت بود بله، اما اون فحشا مد نظر نبود. این خیلی بزرگتر از اون فحشا مد نظره.
آره بله،
اما اون نبود. والخیانه من امرأت لوتن، همسر لوچی، انها کانت تدل علی اضیافه، راپورتش خونش رو میداد، علیهش فعالیت میکرد. ایمان نیورده بود، کافر بود، اما با مرد دیگری نبود. ما راجب همه انبیا اینو میگیم، حتی راجب دو زن مشهور کافر دو پیغمبر. سید مرتضی همینو میفرموند، مرحوم تبرسی در مجمع البیان همینو میفرموند، علامه طباطبایی همینو میفرموند، از مراجع انقلابی رهبری همینو میفرموند، از مراجع غیر انقلابی آیت الله لطمان صادق روحانی همینو میفرموند. یعنی مباحث اختلافی سیاسی باعث نشده اون نگاه اعتقادی ما تغییر کنه. توجه فرمودین؟ عالم انقلابی، عالم غیر انقلابی، قدیم جدید هم همینو میگن. مرحوم عبدالجلیل رازی قزوینی در النقد مفصل اینو بحث کرد. درست شد؟ پس ما به همسران انبیا احترام میذاریم، به همه همسران انبیا، حتی اگر کافره. اینو نمیگیم به دو دلیل. دلیل نداریم که بگیم، از غیرت انبیا بر نمیاد غیر از این. ما واسه یه عالم، یه مرجع تقلید، یه بزرگتر همچین حرفی نمیزنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه با همسری از همسران پیغمبر جنگید و ممکن بود در جمل او کشته بشه، به طبق بعضی نقلا تیر خورد به بازوش. جنگید، چرا؟ چون بغی کرد، و اگر در اون جنگ کشته میشد خونش هدر بود. توجه کردین؟ شیخ مفید 500 صفحه کتاب داره در اینکه او توبه نکرده، ایمان به امیرالمومنین نداشته، دشمن امیرالمومنین بوده. بوده؟ بله. اما همین امیرالمومنین اعتراض کرد به طلحه و زبیر، فرمود زن و بچه‌تون رو گذاشتید پشت پرده، ناموس پیغمبر رو، حالا این ناموس پیغمبر خوبه یا بده یه بحث دیگه است، آوردید وسط میدون لای مردا، حبیس رسول الله آوردید وسط مردا. غیرت رو ببینید. لذا خیلی هم محترمانه در برگشت بین زنان او رو برگردون، فرمود ولها بعد و حرمت و حل اولا، اون حرمتی که به واسطه این که یه زمانی همسر پیغمبر بوده بعد حریمش حفظ بشه، مردان هم جوری تو خونه این نیانو برن حفظه، اتفاقا این آقای امیرالمومنینه. ولو این که این آدم تو جنگ کشته میشد، مهدورالدم بود، ولو این که این آدم بدترین گناه روی زمین رو کرده که مقابل امیرالمومنین قرار گرفته. عرض کردم اون دو همسر حضرت لوط و حضرت نوح هم خیلی گناه بزرگی کردن، بزرگتر از اون فحشا. یعنی صد بار، هزار بار آدم فحشا کنه، یک هزارم اون کفر یا شمشیر کشیدن به امام حق نیست، اما این کارو نکرده، دلیلی نداریم این کارو کرده. توجه فرمودین؟ شیعیان امیرالمومنین به تمام همسران انبیا احترام میذارن در این موضوع، غیر از این که ما باید حق بگیم، دلیل نداریم. حالا چون کافر بوده پس فلا. دقت فرمودین؟ حالا میریم پرده دوم. این آقایون که یکی از مهمترین استدلالاشون همیشه ما این که شما به همسران پیغمبر بی احترامی میکنید، میگیم صبر کن، پس قاعده اینه به همسران انبیا نباید بی احترامی کرد، درسته؟ حالا من میخونم ببین اینا به همسران انبیا چه میگن. حالا اسم میبرم فقط. درباره همسر نوح که اهل فحشا بوده و همسر حضرت لوط که اصلا لفظ چیکاره بوده، ابن تیمیه میاره این آدم ها اظهار نظر کردن، هم نقل دارن هم علماشون تو کتب تفسیر و روایت نوشتن، مثل ابن جوزی در تفسیر زاد المسیر، مثل شعبی از تابعین، مثل ابن الانباری، مثل ابن جرج، مثل مجاهد، مثل قرطبی مفسر معروف آیت الاحکام، مثل حسن بصری، مثل ابن سیرین، مثل عبید ابن عمیر، مثل ابن عطیه اندلوسی صاحب تفسیر محرر الوجیز، مثل ابن تیمیه، چند تا اسم بردم از علما. اینها هم این دو همسر پیغمبر را بهشون بعضی از اون گناهان اخلاقی رو هم نسبت میدن. اگه بنابر احترام به همسران انبیاس قاعده است، شما چرا مرتکب میشید؟ و اگر به همسران انبیا جسارت میکنید از این حیث بدون دلیل این حرفو میزنید، به چه جهت به همسر پیغمبر نباید کسی بگه؟ دقت میکنین ملاکش چیه؟ ما به همسر هیچ پیغمبری این حرفو نمیزنیم، چون دلیل نداریم اولا که بزنیم. اصل بر براءت دیگه، اصل بر براءت. ولو میدانیم گناهی بعضیاشون کردن که از 100 میلیارد اون فحشا بالاتر، یعنی نسب و دشمنی با امیرالمومنین با 100 میلیارد اون گناه ها قابل قیاس نیست اصلا، اما اونو داره، برای یکی دلیلی نداریم که داره. دقت فرمودین؟ این آقایون به همسران انبیا میرسن، حالا بعدن اگه رسیدم توضیح میدم چرا، هرچه دلشون بخواد میگن. شبای پیشم عرض کردم هم به انبیا، هم به همسران انبیا، هم به دختران انبیا، این هرچی دلشون خواسته نسبت دادن. یوهو میرسن به همسران پیغمبر، اونم یه نفر، یوهو خیلی طرفدار میشن که به این کسی بی‌حرمتی نکنه. شما باید هم به همه همسران انبیا توجه داشته باشی، هم به همه همسران ختم المرسلین. اون یه نفر رو چی کار داری؟ دقت می‌فرمایید؟ مثلا ابن تیمیه که یه لفظ زشتی میگه، مثلا همسر حضرت لوط چی کاره بود؟ چطور اونجا بی احترامی نبود؟ و من به شما عرض میکنم اون دوتا همسر پیغمبر که در برابر حضرت نوح و حضرت لوط وایستادن علیهم السلام، سلام بر حضرت نوح و حضرت لوط، یک دهم کارهایی که این همسر تو جمع کرد نکردن. ولی ما میگیم گناه کفر هست، اون یکی گناه دلیل نداریم. شما میگید آقا احترام بذار، بعد هرچی دهنتون در میاد به اونا میگین، در بین همسرانم هرچی دهنتون میاد به خیلی ها دیگه میگین. به این یه نفر که میرسیم آقا احترام حفظ کن، آقا یه بام و دو هواه. ما با این حال به ایشون هم نمیگیم. نگاه کنید، خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. اعتراف آلوسیه. آلوسی فقیه بزرگ حنفی های عراق، آدم مهمیه، تفسیر مهمه، روح المعانی مال اوه. آلوسی میگه، میگه نسب الشیعه قذف عایشه، به شیعه نسبت دادن که تهمت فحشا زده به یه همسر پیغمبر. ما سر اون گناه بسیار عظیم بدتر از کفر جنگ با امیرالمومنین هستیم، اون سر جاش اون هست، اما کنار اون چیز دیگه میگیم. آلوسی میگه، میگه و هم ینکرون ذالک اشد الانکار، در حالی که شیعیان به شدت اینو نفی میکنن. نه از این یه نفر، از همسران انبیا نفی میکنن. و لیس فی کتبهم المحول علیها، کتابهای شیعیان که قابل اعتناس توش نیست، اندهم عین من ولا اثر اصلا، جاپای اثری نیست که همچین حرفی زده باشن. کتابای ما دست اونا هم هست دیگه. میگه ما گشتیم کتب قابل ملاحظه، حالا یه بچه طلبه گیجی یه چیزی گفته باشه کار نداریم، همه جا ممکنه یه گیجی حرفی بزنه. عالمان، بزرگان، استوانه ها، خصیصین، اصلا اثری از این حرف نیست، این بهتانه که به شیعه گفته میشه. اون آقایی که چند سال پیش یه کتاب نوشت، اسم کتاب گذاشت الفاحشه، این خیلی ظلم بزرگی به شیعه کرد، چون منطق تشیع رو خراب کرد، بهتان به منطق شیعه زد. ما لازم نداریم این حرفو بزنیم، بدترشو داره طرف، ولی چه لزومی داره این حرفو به او بزنیم؟ کمک کرد به دشمن شیعه او، خواسته یا نخواسته، ما که نیتش خبر نداریم. حتی آلوسی میگه وَذْكَذَالَكَ يُنْكِرُونَ مَا نُسِبَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ ذَالِكَ مِنْهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ. میگه حتی شیعیان نمیگن اون همسر یا باقی همسران پیغمبر بعد از اینکه پیغمبر از این دنیا رفت این گناهو انجام دادن، اینم تو آثارشون نیست، هم زمان خود پیغمبر هم بعد از خود پیغمبر، در حالی که این آقایون هم به همسران انبیا گذشته این نسبت ها رو میدادن، هم بعضی از اصحابی که اینا دوستشون دارن به یکی از همسران پیغمبر یه بهتان زدن، آیه افک نازل شد که حالا آی اف راجع به چه کسی محل بحث، ولی موضوع بحث من نیست که واردش بشه. شما که اونایی رو که دوست دارید بهتان زدن به ناموس پیغمبر. در صحیح بخاری بهتان شنیعی به پیغمبر و امیرالمومنین هست که میگه وقتی به همسر پیغمبر، خب اونا میگن راجع به یه نفر بود، ما میگیم راجع به یکی دیگه بود، میگن وقتی اون مردم بهتان زدن که یکی از نوامیس پیغمبر نعوذ بالله در یه سفری خطایی کرده با یه مردی، در صحیح بخاری اینه که پیغمبر به علی علیه السلام گفتش که چیکار کنیم، گفت زن زیاده ولش کن دیگه زایه شده، نستجیر بالله العظیم. شما دارید این حرفا رو، ما نداریم. و من به شما عرض میکنم، قبلا اینو مفصل عرض کردم، حرف راجع به نوامیس انبیا را بنی امیه‌ای که ناموس نداشتن، پاک دامن نبودن، برای توهین پیغمبر درست کردن. عمده آنچه بنی امیه از زبان عایشه و دیگران درست کردن، حرفایی که بوی فحشا میده، مال خود بنی امیه است. اینا دنبال این بودن که از پیغمبر انتقام بگیرن. ما رابطه اختلافمون با اون کسی که جمل آفرین و صفین آفرین و نهروان آفرین معلومه، نه دوست داریم نه مؤمن میدونیم، گناه او رو بدتر از کفر میدونیم، درست؟ اما این گناه را مرتکب نشده چون دلیل نداریم، نمیگیم، حرف اضافه نمیزنیم. اتفاقا این نشون میده شیعه حرف حساب میزنه، حساب کتاب داره حرفاش. مرحوم عبدالجلیل قزوینی که اصلا نفرین میکنه، لعن میکنه کسی که همچین حرفی بزنه، میمونه نداریم ما کی از بزرگانمون همچین حرفی زده. یعنی ما اگر میگیم حرمت همسران انبیا، حتی در این موضوع حرمت اون همسرم حضرت لوط هم نگر میداریم، حتی حرمت که مال خود اونیست، حرمت مال همسرشه دیگه، حرمت مال اون نبیه، درست شو. چرا آقا یه همچین چیزی درست شده؟ خوب دقت کنید، چرا اینا به همسران انبیا جسارت میکنن بعد میرسن به یه نفر، از اون یه نفر دفاع میکنن از همسران پیغمبر؟ سرش چیه؟ سرش اینه که اینا با آیات قرآن گیر کردن. حالا رسیدیم به بحث ادامه بحث دیشب. اینا آیات قرآن را نمیتونن بفهمن، مجبورن نفهمن. چرا؟ چون اینا دو تا کار کردن، یکی این که نسبت به همسران پیغمبر، همسران پیغمبر معصوم نبودن، گل سرسبد عالم صدیقه حضرت خدیجه در اینها هست، جناب ام سلمه هست، جناب میمونه هست که در نقل پیغمبر به ایشون هم فرموده صدیقه، یه زنای دیگه هم هستن. قرآن با اینا چه میکنه؟ صفحه 421 و 422 سوره مبارکه احزاب قرآن رو ببینید، میفرماد، سریع میگم، اشاره میکنم به اون نقطه هایی که اینا مجبور شدن کج بفهمن. بحث چی بود؟ بحث این بود مسیر رو شما غلط بری قرآن هم دیگه نمیتونی بفهمی. قرآن همه رو هدایت نمیکنه آقا، قرآن هدن للمتقینه، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنینه، قرآن مال مؤمنه، غیر مؤمن و ما یضل به الا الفاسقین، فاسق به خونه گمراه تر میشه. معاویه بخواد به این قرآن عمل کنه کج تر میره، مگر اینکه از خر شیطان بیاد پایین. تا وقتی مؤمن نیست، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین که بحثش دیشب اومد، ولا یزید الظالمین الا خسارا، کسی که میخواد بد عمل کنه با این قرآن کج میره اتفاقا. و ما یضل به الا الفاسقین، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، ادعی رو هدایت میکنه قرآن، ادعی رو گمراه. کیا رو گمراه میکنه؟ فاسقینو، یعنی کسی که دعوت اولیه حضرت حق و لبیک نگفته جفتک انداخته، با قرآن کچترم میره. خودن للمتقینه، قرآن میفهم، اینا نمیتونن دیگه، این عزیزان نمیتونن قرآن رو بفهمن. چرا نمیتونن؟ چون قرآن خیلی پیچیده است. نه، گیرن، یه حب و بغضی قبلش دارن، گیر میکنن. نگاه کن، خدا میفرماد که یا ایها النبی، ای پیغمبر، به همسرانت بگو اگه دنبال دنیایین و زینت های دنیا، بیاید خوب و خوش من مهریتون رو میدم، التماس دعا، یا خلاصه بدون دعوا، بدون خونریزی، بدون درگیری، بدون گیس و گیس کشی، التماس دعا. اما اگر خدا و رسول رو میخواین، دار آخرت رو میخواین، بدونید که خیلی خدا برای شما جاهای ویژه‌ای درست کرده. بله همسر پیغمبر پای کار باشه معلومه که گل سرسبد بهشت میشه. ای همسران پیغمبر، اگر کسی از شما فاحشه مبینه، فاحشه مبینه یعنی یک خطای آشکار، خدا دو برابر عذابش میکنه. و کان ذلک علی الله یسیرا، فکر نکنید خدا چون همسر پیغمبرید راحت رهاتون میکنه، بد عمل کنید دو برابر میزنتتون. و من یقنط من کن لله و رسوله، کسی مطیع خدا و رسول باشه از شما و تعمل صالحن، درست عمل کنه، صالح باشه، عملش صالح باشه، نقطه ها اجرها مرتین، دو برابر بقیه اجر میدم به شما، هر چیه بقیه بدم با فضلم به شما دو برابر میدم اگه خوب عمل کنید. و عطت ناله ها رزقا کریما، رزق کریم داری در قیامت. حالا نگاه کنین، یا نسا النبی لستن که احد من النسا، شما مثل بقیه زنا نیستین. اینجا وقف غلطه چون جمله ناقصه. یا نسا النبی، سوره احزابیم، این آیه قبل از آیه تطهیره. یا نسا النبی لستن که احد من النسا ان تقیتن، اگه اهل تقوا باشید هیچ کی مثل شما نیست. کی با حضرت خدیجه قابل قیاسه؟ هیچ کس. ان تقیتن، اگر اهل تقوا نباشید نه، دو برابر پدرت هم در میاره. لستن که احد من النساء ان تقیتن، این آقایون چی میگن؟ این آقایون میگن لستن که احد من النساء، همین حرفی که برای اصحابم میزنن، دیشب عرض کردم قرآن اینجوری نمیگه آقا. چرا اینو میگه؟ میخواد حریم گارانتی خطا ندارد درست کند. قرآن اینو قبول نداره. میخونیم با هم، خوندیم آیاتو دیگه. خوب باشی اینجوریه، بد باشی اونطوریه، مثل بقیه نیستی مگر اینکه تقوا داشته باشی. شرط میگذاره، نمیگه شما کلن ایش که مثل شما نیست، هر کاری خواستی کردی. نه، همسران حضرت نوح هم اگر همسرانی داشته، شما هم لستون نکه عدن من النسا ان تقیتون، یکی خوبه یکی شده کافر همسر حضرت نوح. توجه میکنی؟ قاعده ما فرقی نکرده، قرآن فرقی نکرده، قرآن اضطراب نداره، قرآن یه ناگهان یه بامد و هوا نشده، همش یه چیز داره. گارانتی مال پنج تاست چون اونا خطا نمی کنن. ان تقیتون محققه، اسمت دارن، ولی اینا چی؟ اینا نه، اینا به شرط تقوا. درست شو؟ خب کسی که الان ما میگیم یکی از متقین برجسته کشور رو میخوایم بیاریم شبها اینجا مناجات کنه، ایشون 20,000 نفر رو کشته. نمیشه دیگه، جور در نمیاد، جور در نمیاد. مجبور شدن قاعده کلی جعل کنن خلاف آیات. سوره‌ای داریم در قرآن کریم، سوره تحریم. خوب دقت کنید، عرض کردم چرا اینا به همسران انبیا که میرسه جسارت میکنن؟ چون گیر کردن. دارم الان میخوام کشف سر کنم. قرآن کریم اونجا در آیات سوره احزاب این آقایون به این وضوح قرآن میفرماد بابا شما آدمایی هستید میتونید بد کنید، بد کردار باشید، بد کار باشید، یا خوش رفتار و خوش عمل و عمل صالح، هر کدوم باشه چون جایگاه ویژه‌ای دارید اجرتون متفاوت از بقیه است. سختیتون بیشتر تو خونه پیغمبری صدمه میخورید، تو فقر زندگی میکنید، شما نمیتونید دنیا دوست باشید، مردم عادی دنیا دوست نمیشن، کسی کارشون نداره. اما این تقیتون، این حرف برای همسران حضرت نوح و لوط و موسی و علی نبینا و علی و علیهم السلام، برای همه هست، قاعده استثنا نداره. درست؟ اما چون یه کسی رو برداشتی مرکز افکارت قرار دادی که او بدکاره، دقت کردی؟ مجبور شدی یه قاعده بسازی، به این همسر کسی نباید حرف بزنه. ما هم اتفاقا به اون همسر تهمت فحشا نمیزنیم، اصلا کار نداریم، اصلا تقلیل جرم میدونیم
که به اون کسی که با امیرالمومنین جنگیده بگیم مثلا فحشا کردی. مثلا اون کسی که 100 آدمو کشته بگن تو یه ناخون چیدی. 100 تا آدم، آقا ایشون با امیرالمومنین جنگیده، 20,000 نفر کشته شده. کاشکی 100 بار گناه اخلاقی کرده بود، نکرده. تقلیل نمیدیم جرمشو، نه تقلیل میدیم نه اضافه میگیم. جرم بالاتر رو داره، اینو نداره. میرسیم به سوره تحریم. در سوره مبارکه تحریم میفرماد که یکی از همسران پیغمبر فاش میکرد اسرار خونه پیغمبر رو. پیغمبر به اون، خدا به پیغمبرش فرمود، پیغمبر اون رو صدا کرد و مثلا 10 مورد این لو داده بود، 2 تاشو بهش گفت، 8 تاش هم نگفت. مثل کی؟ مثل نیروهای امنیتی که یه نفری رو برمیدارن چیکار میکنن؟ زیر نظر میگیرن، طرف رو میتونن دستگیر کنن، نمیکنن. این نمیدونه تحت نظره، میخوان خط و ربطاشو چیکار کنن؟ بفهمن. صریح آیه خدا میفرماد اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض. پیغمبر بعضیاشو بهش گفت، اون خانومه میدونم اینو اینو لو دادی، اینو 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 اینم که لو دادی نگفت بهش. خدا میگه چرا؟ چون برای اینکه اینا نفهمن پیغمبر همه چیو میدونه. کار امنیتی دیگه، موضوع امنیتی. اون خانومه گفتش که من انبعک آزا، چی بهت گفته؟ 23 گفته. پیغمبره دیگه، چی بهت گفته یعنی چی؟ خبر از کجا آوردی؟ تمون نبعنی العلیم الخبیر. بعد خدا قشون کشی میکنه، میفرماد که اگر شما دوتا همسر توبه کنید که دلتون منحرف شده، یعنی مثل که توبه نمیخواید بکنید، و بخواید پشت به پشت هم بدید علیه پیغمبر توطئه کنید، ان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین، خدا و جبریل و صالح مؤمنین که طبق از نقل امیرالمؤمنین به عنوان گل سرسبدشونه، یا مؤمنان صالح که باز گل سرسبد امیرالمؤمنینه، مؤمنین و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، همه ملائکه پشت پیغمبرن، پدرتون رو در میارن. خدا قشون کشی میکنه، قشون کشی. خب چی بوده موضوع؟ برید نگاه کنید تفاسیر رو، برید نگاه کنید. میگن آره زینب بنت جحش یه شربت عسل میداد پیغمبر بخوره، عایشه بهش بر میخورد، حسودیش میشد، دعواشون شد. بعد به پیغمبر گفتن دهنت بو میده، پیغمبر گفت آخ زشت من برم مردم بگن دهنت بو میده، دیگه نگی به کسی یا من دهنم بو میده. گفت باشه من نمیام. گفت هم صحیح بخاری رو ببینید، هم تفاسیر رو ببینید. آی خدا برای شربت عسل قشون کشی میکنه. چرا اینجوری حرف میزنی؟ خوب دقت کنید. چون میخواد از اون یه نفر، چون معلومه این دون خانوم اینجا کیان، همه میدونن بین مسلمین اختلافی نیست که اون دوتا خانوم کیان. دقت فرمودین؟ بین مسلمین اختلافی نیست. این همه ما اختلاف نظر داریم، در این مورد اختلاف نظر میدونی چیه؟ خدا یه جوری افشاگری کرده که دیگه این جزو استثناءاته، اوورده تو قرآن نه تو روایت پیغمبر. قبلا ما توضیح دادیم واضحه که این یه مسئله داخلی نیست. اگر یه آدمی، من الان بیام اینجا بعد مثلا یه بگم آی مردم من داداشم بزنش دعوا شده، میگن آقا تو اینقدر ببخشید خری نمیفهمی که رو منبر عمومی یه دعوا زناشویی فردا اینو آشتی میکنن؟ درست آقا نمیگن اینو؟ میگن. هر کی 2000 عقل داشته باشه، بچه 10 ساله بره تو مسجد بگه بابام با مامانم دیشب دعواشون شد، امام جمعه میگه میشین بچه تو نمیفهمیم، به بچه 10 ساله میگم بیشین بابا حرف نزن. خدا میاد یه دعوای زناشویی ساده رو میاره تو قرآن که تا روز قیامت هم دیگه نمیشه پاکش کرد. یعنی زیرنویس دائمی همه رسانه هست، انگار تلویزیون زیرنویس کنه محمد کاشانی بزنش دعوا شده، فردا هم زیرنویس کنه، پس فردا هم زیرنویس کنه. قرآن جاودانه، این واضحه که دعوای زن و شوهری نیست، خیلی روشنه، مثل روز روشنه. مسئله قشون کشیه، حالا جلوتر هم باز معلوم میشه. بعد خدا برای اینکه این دو همسر رو له کنه به خاطر جرم بزرگی کردن، بعد میفرماد که ضرب الله مثلا للذین کفروا. خوب دقت کنید، خدا بخواد بگه الگوی درجه یک کفار، شاخص کفار کیان.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط. خوب دقت کن، دو تا همسر پیغمبر بودن که اینا به پیغمبرانشون خیانت کردن. فلم یغنی عنهما من الله شیئا، چون همسر پیغمبر بودن از عذاب خدا نرستن، پدرشون رو در آوردن. و قیل ادخل النار مع الداخلین، بهشون گفتن گم شید برید جهنم. درست شد؟ خب آیات به هم تناسب داره دیگه. خدا برای این دو همسر پیغمبر ما به عنوان اوج کفر دو همسر پیغمبر کافر مثال میزنه. درست شو؟ این آقایون هم میگن معلومه این دو همسر کیان. چیکار کنیم؟ خوب دقت کن. اگر بگیم همسر نو و همسر لوط کافرن و خائنه به رسالت، تکلیف اینا چی میشه؟ معلوم میشه. معلوم میشه اینا نفاق داشتن، ایمان نیاورده بودن. چون همسر نو حضرت لوط خیلی واضح مردونه کافر بودن، ولی اینا ادعای ایمان دارن. دیدن چی بگن بهتره بگن؟ نه، اون دوتا همسر پیغمبر اونا گناه اخلاقی داشتن. اول جلسه عرض کردم چرا مجبورن. خوب دقت کن، بگن نه بابا، اون دوتا همسر پیغمبر حضرت نوح و حضرت لوط هم اونا هم از این ناپاک دامنا بودن. خب اینا رو چی کار کنیم؟ بگن آقا نه، اینا به خاطر آیه اف اینا پاک دامنه. دقت فرمودین؟ خواستن از کفر فرار کنن، گفتن همسر نوح همسر حضرت لوط پاک دامن نبودن. اینا چی؟ آیه اف دفاع از اینه که این پاک دامنه. خب پس شما به ما بگید اصلا آیات سوره تحریم به چه معناست؟ نمیتونه بفهمه. نه چون قرآن پیچیده است، چون این یه چیزایی رو گرفته با اون مفاهیم نمیتونی بیای سراغ آیات. گیره، گیر کرد، گیر افتاد. قرآن قشون کشی کرده، مثال کفر زده، قشون کشی کرده. کسی از ماء معین آب گوارا ننوشه، سر در فاضلاب کنه دور از محضر شما، مجبور متناقض حرف بزن. بعد میگیم در قرآن اختلاف داریم. بله در قرآن اختلاف داریم، یه جای ممکنه در فهم اختلاف کنیم، ولی اینجا اختلاف لازم نبود اصلا، اینجا روشن بود. شما یه چیزی رو بیرون بی خودی گیر دادی، یعنی چند تا تناقض تو این مسیر پیدا شد، چند تا تناقض. این غیر از اونیست که بنی امیه چقدر حرفای زشت غیر اخلاقی هم به این دو نفر نسبت دادن. اون دیگه انتقام گیر از پیغمبر بود. شیعیان امیرالمومنین چی میگفتن در طول تاریخ؟ خلاصه کنم یه دو جمله از حضرت خدیجه عرض کنم. همسران انبیا گناه غیر پاک دامنی دلیل نداریم داشتن، به حرمت انبیا نمیگیم. اما در همسران انبیا گذشته بسیار محترم، همسر حضرت ابراهیم رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، آیه قرآن، کافرم توشون بوده، همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط. حتی اینا برای اینکه جسارت کنن میگن اون پسر حضرت نوح هم پسر ناپاکزاده این زن از مرد دیگری بود. همه جور جسارتی میکنن، به ما میلسن میگن شما توهین میکنین. خواستن حلش کنن. مجبور شدن آیات همسران پیغمبر را نفهمن که مختصر اشاره کرد. حالا آنچه ما میفهمیم از نقل ها از روایات، اینو پارسال هم عرض کردم ولی چون خیلی به نظرم لطافت داره بازم تکرار میکنم. در بین همسران پیغمبر خب همسران محترمی هستن، اول یک تاشو اشاره کنم. مثلا جناب ام سلمه، این در نقل هست که
غیر از اون یه روزی که پیغمبر اکرم نوبت خونه این بود، بقیه روزها میرفت خادمی حضرت زهرا و امام حسن امام حسین میکرد،
تقربا الالله و الانبیه.
میگو اون یه روزی که پیغمبر میاد باید در خدمت پیغمبر باشم، بقیه یه روزا نوکریتون رو میکنم. آیه تطهیر و حدیث کسام در خانه اون نازل شد و با انصافش، با وفاداریش، با وجدانش فرمود من وقتی خواستم زیر کسا برم، پیغمبر فرمود تو آقایت به خیلی ولی اهل این جمع نیستی، چون خودش اعتراف کردی کسی کاری نمیتونه بکن. به امیرالمومنین در جمل نامه نوشت، فرمود پیغمبر دستور داده و قرن فی بیوت کن، بمونم در خانه. شما هم که دستور غیر از این نمیدی، دستور جدیدی صادر نکردی، لذا من پسرم که نور چشممه و پاره تنمه میفرستم نوکری تو بکنه، از تو دفاع کن. یه نامن به اون زنی که جملو درست کرد نوشت، به او فرمود که تا دیروز او را کافر میگفتی عثمانو، حالا امروز برای دفاع از خونش قیام کردی. من و تو را پیغمبر فرموده بشینیم تو خونه. معانی الاخبار شیخ صدوق، نامه ای از ام سلمه به اون زن هست، خیلی خوندنیه، مراجعه کنی. ترجمه داره معانی الاخبار دیگه، ساعت ملاحظه میکنه. یه نامه مفصل و یه نامه مختصر، در هر دو نامه رسوا کرد ام سلمه. همسران اینجوری داشته پیغمبر. یکی دیگه هم بگم بعد دو جمله هم راجع به حضرت خدیجه عرض کنم. یه همسری داشت به اسم میمونه مبارکه که یه روز یه نفر اومد بهش گفت، نفس نفس میداد، گفت مادر بدبخت شدیم. مادر یعنی ام المؤمنین بوده دیگه. آقا یه همسر پیغمبر و چهار تا صحابی این طرف، علی و چهار تا صحابی اون طرف، ما چه گلی به سرمون بگیریم. میمونه گفت چه کردی؟ گفت ما تو لشکر علی رفتیم. گفت خیالم راحت شد، والله ما ظل ولا ظل به، علی نه گمراه میکنه نه کسی رو گمراه میکنه، اونجا رفتی خیالم راحتی. این خانوم میمونه که ما کمکاریم، کاش یه فیلم برای ام سلمه، یه فیلم برای میمونه، اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله، والله ما اعرف من اصحابک یا رسول الله، من یحب علی الا قلیلا منهم. یا رسول الله نمیدونم چیه، ولی من بین اصحابت نگاه میکنم اونایی که علی رو دوست دارن کمن. پیغمبر فرمود که القلیل من المؤمنین کثیر، کم باشه مؤمن باشه زیاده، اصلا غیر مؤمن که نمیشمرن. و من تعرفین منهم، به نظرت اونایی که علی رو دوست دارن کیان؟ جناب میمونه عرض کرد که اعرف ابا ذر و المقداد و سلمان. بعد اینجا رو نگاه کن، و قد تعلمو یا رسول الله، شما میدونی انی احب علی، من خیلی علی رو دوست دارم، به دو دلیل، به حب ایاهو، چون میبینم شما میمیری برای علی، منم پس علی رو دوست دارم. مؤمن اینه دیگه، من ملاکم شمایی، من میبینم شما انقدر علی رو دوست داری، منم جون میدم براش. از اون طرف و نصیحته لک، میبینم علی هم میمیره برای شما، من میفهمم علی رو باید دوست بدارم. رسول خدا بهش فرمود صدقت، درست میگی، انک صدیقتون. آدم اگر حب علی داشته باشه، روایتشو قبلا خوندیم، مستجب، اگر راست بگه، پیغمبر فرمود یا ابا ذر حب علی مخلصا، علی رو با اخلاص و صدق دوست بدار، کسی علی را دوست بداره مستجاب و دعوه است، شفیع محشره. اینجا وقتی میمونه گفت من علی رو دوست دارم به دو دلیل، اونو نگاه میکنم بیچاره توه یا رسول الله، شما رو نگاه میکنم میمیری برای علی، پس من تکلیف برای من معلومه، اصلا حدیث لازم نیست بگی، خب میبینم دیگه. پیغمبر فرمود صدقت انک صدیقتون، امتحن الله قلبک للایمان، تو خدا قلبتو محک زده به ایمان.
قاعدن فرمود دیگه. شما هر کسی رو ببینی امیرالمومنین رو دوست داره، پیغمبر رو دوست داره، امام صادق رو دوست داره، چون یا ائمه او رو دوست دارن یا حب به او رو داری میبینی. اگر میخواید در واردی صدق وارد بشید باید دوستش بداری. لذا من که اینجا سر شما رو درد میارم باید بمیرم برای شما که محبین اهل بیتید، اگر نه یعنی من ایمان ندارم. برای همین در بعضی روایات میگه ناسبی یه معناش کسی که دشمن شیعان امیرالمومنینه، این ایمان نداره، میبینه یه نفر جون میده برای امیرالمومنین دوستش نداره. اگر اهل صدق باشه در حد خودش، ابن ابی الحدید میگه ورأیت دین الاعتزال، من معتزلی ام، من که شیعه نیستم، اما و اننی من احوال اجلک کل من یتشیع، و من شیعیان تو دوست دارم. من شما تو اربعین اینو میبینی، تو اربعین هر کی بیاد ممکنه توی جاهای خطایی کرده باشه، گناهانی کرده باشه، دینشو نپسندیم، اما این قدم میزنه در مسیر مشای، این که خوبه. لذا شما به او عرض ادب میکنی، دوستش داری، بهش خدمت میکنی، این اقلشه دیگه. پناه میبریم به خدا از این که شیعیان با هم درگیر بشن، شیعیان سر یه هیئت با هم درگیر بشن، شقاق بین توی هیئت درست بشه دیگه، این خیلی بیچارگیه. خب تا برسیم به مادرمون، احترامی که اهل بیت برای حضرت ام سلمه قائل، ام حضرت خدیجه سلام الله علیها قائلن، ورای این حرفاست. امام عسکری در صلواتی که بر حضرت زهرا فرموده، ببین آقا شنیدید اینو، مرحوم آیت الله بروجردی نشسته بود، یه صدا بلندی داد زد برای سلامتی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم و نائب بر حقش حضرت آیت الله العظما بروجردی صلوات بفرستین، دادش در اومد. برای چی اسم منو کنار امام زمان بردی؟ بی ادب. دقت فرمودین؟ امام زمان و نداریم دیگه، درسته؟ میخوایم صلوات، اب نداره برای سلامتی مرجعمون صلوات بفرستیم، بعدش فاصله میدیم. دقت میکنی؟ میبریم. درست؟ امام عسکری در صلوات به حضرت زهرا میفرماد ف، همین که توی زیارت جامعه، بعد از زیارت جامعه تو مفاتیح هم هست، شیخ طوسی نقل کرده، فصل علیها و علی امها، حضرت خدیجه رو عطف میکنه بر او و مادرش، صلواتی بفرست که چشم پیغمبر، روی پیغمبر باز بشه، چشم بچه‌هاش روشن بشه. اللهم صل علی محمد. این نشون میده عطف کردن کنار حضرت زهرا، قرار دادن حضرت خدیجه، شایسته است نه ناشایست. دقت فرمودین؟ او مادر 12 امامه. امیرالمومنین تو کوچه راه میرفت، حالا شما یه زن و شوهری ازدواج کردن، یه بچه هم تو خونه ایناست، اون اگر ایمان نداشته باشه، مثل همون همسر جملی به پیغمبر اعتراض میکرد، چقدر علی میاد خونه ما، آه امام زمان بیاد خونه ما، ما بال در میاریم، میگیم کاش بیاد من صورتمو کف کفشت بذارم، حالا میاد اعتراض میکنه. خب ایمان نداری بابا، ایمان نداری، ایمان نداری. وگرنه حضرت زهرا اومد به پیغمبر فرمود، عرض کرد که بابا این ام سلمه من غافل بشم بچه ها رو بغل میکنه، اینجوری نوکری میکنه. خب میدونه که برای اینکه اینا دردانه های پیغمبرن، ایمان چون داره، چون ایمان داره نمیذاره من کار کنم. امیرالمومنین تو کوچه رد میشد، طبیعی بود نسبت به پیغمبر، میگفتن هادا اخو محمد، این برادر پیغمبره. کی؟ وقتی امیرالمومنین کودک بود، ظاهرا پیغمبرم هنوز نبوتش عمومی اعلام علنی نشده بود، این طبیعیه. اما عجیب اینه، میگفتن هادا اخو محمد و قرة عین خدیجه، این نور چشم خدیجه است، خدیجه میمیره برای این، مال ایمانه. در روزگاری که ناپاک ناپاک دامنی زیاد بود. معاویه ها و امرواس ها و ابو سفیان ها کامل چشیدن، به ایشون میگفتن طاهره، پاک. در روایتی هست پیغمبر، ابن مغازلی نقل کرده، دیگران هم گفتن، این نه این که جبرئیل ندونه، میخواد پیغمبر وصفش کنه، گفت یا رسول الله این که کنارته کیه؟ فرمود هی صدیقه تو امتی، صدیقه امت منه.
وقتی همون خانم جملی به حضرت زهره وقتی جسارت کرد درباره مادرش حضرت خدیجه، پیغمبر اکرم فرمود که بابا جان ولش کن، و کان بطن امک وعاء للامامه، مادر تو رحمش رحم امامت پروره، اینا حسودن،
شأنش عظیمه، مستجاب الدعوه است. پیغمبر بیچاره حب به اوه، بهش گفتن چقدر همش خدیجه خدیجه میکنی. تواضع پیغمبر ببینید. آقا شما اینو بدونید، پیش اولیاء خدا بری با اینکه خودشون عرشیان، یه آدمی که 100,000,000,000,000 پول داره، 1,000,000,000 کسی به چشش نمیان، یه گداگودولن. اما پیش ولی خدا بری که خودش عباداتشو تریلی نمی کشه، میگه ماشاءالله روزه میگیری، نور پیدا کردی، کنار اولیاء خدا قرار بگیری، یه ذرتم میبینن. به پیغمبر گفتن چقدر خدیجه خدیجه میکنی. فرمود انی قد رزق تو حبها، روزیم بوده حب خدیجه، خدا خواسته خدیجه رو من دوست بدارم. به حضرت خدیجه توسل کنید. حالا نگاه کنید، اینم اعتراف ابن حجر. ابن حجر ذیل آیه تطهیر گیر کرده. چرا همسران پیغمبر رو، اگه همسران پیغمبر اهل بیت پیغمبرن با فهم خودش، چرا پس آیه تطهیر راجع به 5 نفره؟ بعضیا گفتن ولش کن، همسرانم آیه تطهیر جزء آیه تطهیره. اونایی که عقلشون کار میکنه میگن روایات داره میگه 5 تا. ام سلمه میگه من جزشون نیستم، شما میگی هستی. ابن حجر ببینید چه جوری تحلیل کرده در فتح الباری، میگه مرجع و اهل البیت هؤلاء، این اهل بیت آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، به کجا برمیگرده؟ که بعضی از همخونه‌ای‌های پیغمبر از اون همسران نیستن، الی خدیجه. میگه به خدیجه برمیگرده، اینا اهل بیتی هن که بیت خدیجه است. لان الحسنین من فاطمه و فاطمه تو بنتها، فاطمه دختر خدیجه است، و علی نشأ فی بیت خدیجه، علی هم از کودکی در خانه خدیجه رشد کرد، و هو صغیر، از بچگی کوچک بود، ثم تزوج بنت، و بعدم شد داماد خدیجه، فظهر، پس آشکار می شود رجوع اهل البیت نبوی در آیه تطهیر الی خدیجه دون غیرها، این خانه خدیجه است که طهارت ساخته، خانه خدیجه طهارت ساخته. بعدن اینو مفصل قبلا جاهای دیگه عرض کردیم، خانه زهرا مرضیه عصمت. سلام خدا بر حضرت خدیجه. حالا یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. پیغمبر اکرم از وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها تا پایان عمرش رفتارش شبیه رفتار زین العابدین سلام الله علیه، اسم خدیجه به هر بهانه و بی بهانه میومد شروع میکرد گریه کردن، از بس حضرت خدیجه تو مسیر دفاع از پیغمبر زحمت کشید و محبت کرد با حب شدید. خیلی هم بهش جسارت میشد و میشه، دیگه فرصت نیست و نخواستم وارد بشم چه حرفایی هنوزم به او زده میشه، هر جایی رو برید ورق بزنید برای اینکه از بعضیا دفاع کنن جسارت به ایشون کرد. اینو من هر سال میگم، الانم باز عرض میکنم و با این توسل میکنم، پیغمبر اگر کسی میخواست دلشو به دست بیاره، مثلا فرض کنید اگر میمد مثلا میگفت، مثلا عرض میکنم، یا رسول الله من دو تا صلوات برای خدیجه خوندم، به من توجه کن، حضرت چهرش تغییر میکرد. یعنی میخواستی راه به پیغمبر باز کنی، یکیش عرض ادب به خدیجه بود. هر کاری میخواست بکنه، فامیلای دست چندم خدیجه، خدا انشاءالله به این جمع ما و مؤمنین و شیعیان کمک کنه امشب به حرمت حضرت خدیجه، هر چی بین زن و شوهرها اگر استکاک هست به حرمت حضرت خدیجه، خدا اینها رو به محبت تبدیل کنه انشاءالله، به عشق امیرالمومنین خدا بین زن و شوهرها وفاق و همدلی و مودت و رحمت برقرار کنه، کینه و غل و غش و اینا رو از دلها بزداید انشاءالله. اگر کسی فامیل حضرت خدیجه بود، همسایه حضرت خدیجه بود، همسن بود، رفیق بود، پیغمبر اکرم بلند میشد، میایستاد، عبای مبارکش رو زمین مینداخت و او رو روی اون مینشوند، گفت این فامیل خدیجه است، این دختر خاله خدیجه است، این همسایه خدیجه است. یه روز یه پیرزنی آمد، نشناختنش، این جزء قبایل مشهوره نبود، پیغمبر تحویلش گرفت و یه کیسم بهش داد و وقتی رفت گفتن یا رسول الله این کی بود؟ فهمید این گدایی بود که خدیجه به این قضا میداد. من حتی گدای کوی خدیجه رو هم تکریم میکنم. خدا حب به حضرت خدیجه رو در دل ما شعله ور کنه انشاءالله. خدا شاهده که راه ارتباط ما با امیرالمومنین، با پیغمبر، با ائمه، یکیش عرض ادب به محضر حضرت خدیجه است. حالا دیگه وقت گذشت، از اونجایی که این روزه برای حضرت خدیجه هم میشه روزه خون، برای حضرت خدیجه میخونم. عرض میکنم بی بی جان، نقل شده بعد از شما پیغمبر از خونه بیرون نمی اومد. اون سالو گفتن عام الحزن، سال غم، پیغمبر چهره مبارکش در هم شکسته شد، دائم عشق می‌ریخت و تا پایانم فراموش نکرد. اما برای پسرتون امیرالمومنین شرایط سخت‌تر از شوهرتون بود، چون حضرت خدیجه سلام الله علیها هر چه زحمت کشید به مرگ طبیعی از دنیا رفت. پیغمبر مضطر نشد جلوی چشمش. بی بی جان، برای اون علی که نور چشم شما بود کاری کردن، فرمود فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. یه اشاره میکنم، برادرانمون هر جا خواستن روزه رو توسل هر جا خواستن ببرن، اینو خطاب به حضرت خدیجه عرض میکنم، کسی این نیومد زیر بغل امیرالمومنین رو بگیره، بلکه دستاشو بستن، تناب گردنش انداختن. روم نمیشه توضیح بدم این رو برای کیا انجام میدن. همین جور که او رو رو زمین میکشیدن، برگشت پشت سر رو نگاه کردید چند نفر ریختن رو سر فاطمه. به قول شیخ محسن ابوالهب، فوست امرک للاله و امرها، میگه سرشو برگردون نگاه نکرد، گفت خدای فاطمه رو به تو سپرده.